تشکر اجملاند، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در ادامه مجله خبری میشنوید که طالبان و حکومت افغانستان تا حال در مورد عملی کردن تصمیم تبادله انس اخوانی و دو همکارش با دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان خاموشی اختیار کردند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغانستان کشته شدند. و رئیس جمهور امریکا می گوید از خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه از سوی ترکیه نگران است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئولیت تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را به دوش شماره از نامزدان، کمپانی های همکار با آنها و شماره دیگر از نهادها گذاشته است. زبی سادات، یک سخنگوی این کمیسیون، با ابراز تأسف در مورد تأخیر اعلان نتایج ابتدایی که قرار بود امروز صورت گیرد، بر رادیو آزادی گفت: وی می گوید نگرانی مردم بجاست و حق دارند انتقاد کنند، ولی طرف دیگر قضیه را اگر ببینید، ما در این انتخابات از تکنولوژی کار گرفتیم، کمپانی در رابطه معرفی شد. اگر این کمپانی مسئولیتش را انجام داده نتواند، یا سوی کاندیدان با آن همکاری نمی شود و در برابر پروسه شمارش آرا اگر مانعی ایجاد می شود، پس این گناه کمیسیون نه، بلکه نواقص در نهادهایی است که عمدن می‌خواهند این پروسه را بعد در درازا بکشانند. شماره از باشنده های کابل ابراز نگرانی کردند که کمیسیون انتخابات با تأخیر در اعلان نتایج انتخابات اعتماد مردم به این پروسه را خدشه‌دار ساخته است. این دومین بار است که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر می‌افتد. یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید هنوز هم از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد ادعاهایی را که در مورد مولانا عبدالله، یکی از اعضای این کمیسیون، صورت گرفته است، به طور عادلانه و مکمل بررسی کند. چیزی که تادامیچی یا ماموتو در نامه‌اش به کمیسیون انتخابات از آن یاد کرده است. یوناما ناوقت دیروز در اعلامیه گفت که توقع دارند کمیسیون انتخابات یافته‌هایش را در این مورد به وقت روشن سازد. یوناما ضمن حمایت از نهادهای انتخاباتی افغانستان و اجراءاتشان جهت مدیریت انتخابات با اعتبار نوشته است که رئیس یوناما به تاریخ 10 نوامبر نامه ای را به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاده و خواهان توجه وی به نگرانی یوناما درباره حادثه ای شد که در آن رفتاری یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نامناسب دانسته شده و در تناقض با قانون انتخابات افغانستان قرار داشته است. در این نامه تادامیچی یاماموتو مولانا عبدالله را متهم کرده بود که بشیر علی، مدیر دیتابیس کمیسیون انتخابات، را تهدید به مرگ کرده و به او بی حرمتی کرده است. در این نامه از کمیسیون انتخابات خواسته شده است تا برای رسیدگی به این موضوع اقدامات را روی دست گیرد. و خبر آخر داخلی، که در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 افغان کشته شدند. آژانس خبری نیمه رسمی ایرنا گزارش داده که این حادثه در نزدیکی منطقه خاش در ولایت سیستان بلوچستان رخ داده است. البته از اثر تصادم دو مینی بس مزدحم رخ داده و 21 تن در آن زخمی شدند. این منطقه اکثرا رای عبور مهاجرین غیر قانونی است. حال هم چند خبری از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد می کند که امیدوار است حل گردد. آقای ترامپ این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان ابراز داشت. دیداری که ترامپ آن را عالی و خیلی سازنده خواند. این دیدار در حال صورت گرفته که روابط میان دو شریک ناتو در سردترین حالت آن قرار دارد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با اردوغان گفت: من علاقمند سرسخت رئیس جمهور اردوغانم. اردوغان نیز روی نیاز دیالوگ جهت حل موضوع خرید راکت‌های S-400 با شریک استراتژیکش آمریکا تأکید کرده و گفت که انقره آماده خرید راکت‌های پیتریوت آمریکایی هم است، به شرط که شرایط این معامله طبق میل باشد.
S-400 سیستمی و F-35 پروگرامی باشته olmak üzere.
وی میگوید در مورد سیستم S-400 و سیستم آمریکایی F-35 تنها از راه دیالوگ می توانیم بر موانعی که آن را تجربه کرده ایم غلبه حاصل کنیم. واشنگتن میگوید سیستم دفاعی راکتی S-400 در تطابق با وسایل دفاعی ناتو نیست. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح ناشناس بر یک موتر پلیس در شمال غرب این کشور آتش گشوده یک مقام ارشد امور مبارزه با تروریسم را کشتند. این مقام غنی خان نام داشت و مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. و خبر آخر که در اثر درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراق و اعتراض کنندگان در بغداد امروز 4 تن کشته شده و 62 تن دیگر زخمی شدند. این 4 نفر در نزدیکی میدان تحریر کشته شدند، جایی که صحنه تظاهرات چند هفتهی مردمی بوده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. طالبان و حکومت افغانستان تا حال در مورد عملی کردن تصمیم تبادله انس حقانی و دو همکارش با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان خاموشی اختیار کردند. خانواده های قربانیان حمله موتربم در کابل می گویند رهایی زندانیان شورشی نباید به بهای خون مردم تمام شود. نظریات مردم و مؤسسات به تأخیر دوباره اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. ده ها جنگجوی داعش با خانواده هایشان در ننگرهار به حکومت تسلیم شدند. و صحبت در مورد ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با همتای ترکیهش در واشنگتن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه طالبان میگوید که هنوز هم به 3 زندانی طالب به شمول انس حقانی دسترسی ندارند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان مینامد میگوید پس از رسیدن این افراد به یک مکان مشخص 2 استاد آمریکایی از بند این گروه رها خواهند شد. اما منابع نزدیک به طالبان میگویند که 3 زندانی طالب به شمول انس حقانی به قطر رسیدند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
شماری از منابع نزدیک و گروه طالبان میگویند که بر بنیاد معلوماتی آنان احتمالاً تا پایان امروز پنجشنبه روند تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان صورت گیرد. با آنکه ذبیح الله مجاهد که از سخنگویان گروه طالبان میگوید که تا به حال انس حقانی و 2 عضو دیگر این گروه به آنان سپرده نشده است، اما وحید مجد آگاه سیاسی و از منابع نزدیک به طالبان میگوید بر بنیاد اطلاعاتی که به آنان رسیده است 3 طالب زندانی که از بند رها شدند به خطر رسیدن و در یک پایگاه نظامی آمریکا نگهداری میشوند.
آمریکایی ها آنها را به قطر انتقال دادند و در آنجا در یک پایگاه نظامی آمریکا نگهداری می شوند. اما انتظارها بر این است که تا پایان امروز خبر تبادله آنان را می شنویم.
بر بنیاد اطلاعات آقای مجده پس از آنکه زندانان طالب به حکومت قطر سپرده شوند 2 استاد پوهنتون آمریکایی نیز به آمریکا سپرده خواهد شد. این آگاه سیاسی میگوید با این وجود برخی طرفهای داخلی و بیرونی تلاش میکنند که در روند تبادله زندانیان مشکل ایجاد کنند. زبیح الله مجاهد که از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید دو استاد آمریکایی که در بند این گروه هستند پس از آن آزاد خواهند شد که زندانان آنان به یک مکان خاص برسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دو روز قبل تصمیم دولت درباره رهایی سه عضو شبکه حقانی را در بدل آزادی دو استاد پهنتونی آمریکایی افغانستان اعلام کرد. انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید سه تن از اعضای مهم شبکه حقانی هستند که چند سال قبل از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی ها از مناطق مختلف بازداشت شدند و تا به این دم در زندان بگرام نگهداری می شدند. اما پرسش اینجاست که با گذشت دو روز از اعلام تصمیم دولت مبنی بر رهایی این افراد چرا هنوز هم روند تبادله صورت نگرفته است؟ متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی می گوید این گونه معامله ها زمانگیر است.
این موضوع یک شبه، یک هفتهی و یک ماه نبود، بلکه زمان زیاد را در بر گرفت تا حکومت افغانستان و طالبان موضوع تبادله زندانیان را اعلام کردند. حالا که این روند یک مسئله دشوار و پیچیده است، توقع نمی رود که این موضوع به زودی حل شود و روند تبادله به گونه عاجل صورت گیرد.
آقای خروتی توقع دارد که این روند با کامیابی و پایان برسد و پس از آن روند تبادله زندانیان افغان آغاز شود. جان باز سفیر آمریکا نیز از طالبان خواسته است که روند تبادله زندانیان افغان را نیز آغاز کنند.
گزارشی بود در مورد این که گروه طالبان میگوید هنوز هم به سه زندانی طالب به شمول انس حقانی دسترسی ندارند. همزمان با این خانواده های قربانیان حمله محتربم در کابل میگویند رهایی زندانیان شورشی از بند نباید به بهای خون مردم بیگناه تمام شود. حمید حکیمی با یکی از این خانواده ها دیدار کرده است که دو کودکشان در انفجار روز چهارشنبه در کابل کشته شدند.
بی خبر از آن که خواهر و برادر بزرگش به دل خاک رفتند، مشغول بازی های کودکانه اش است. اما آن سوتر مادر داغ دیده اش در غم دلبندانش ناله می کند. به نظر می رسد که با گذشت یک شبانه روز هنوز هم غم دوری حدیث و دنیا بر شانه های مادرشان سنگینی می کند. بستگانش کوشش می کنند که به وی دلداری دهند. حدیث 7 ساله و دنیای 12 ساله صبح روز چهارشنبه هنگام رفتن به سوی مکتب قربانی حمله انتحاری شدند. مادر این دو کودک چاره جز ناله کردن در حسرت عزیزانش ندارد. بستگان حدیث میگویند که خانواده شب پیش از حمله انتحاری زادروز او را جشن گرفتند و ساعتی پس از ورود به سن 7 سالگی با خواهرش قربانی حمله انتحاری شدند و به دل خاک رفتند. آخرین عکسی که حدیث با خواهرش در شب جشن زادروزش گرفته بود از دیروز به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. پدر این دو کودک نیز در حمله دیروز به شدت زخمی شده است و در حال حاضر در یکی از شفاخانه‌های کابل درمان می‌شود. شفیق مامای حدیث و دنیا از سیاست حکومت درباره رهایی زندانان گروه طالبان انتقاد می‌کند و می‌گوید با رهایی زندانان مخالفان مسلح دولت حمله‌های هراس افغانان نیز افزایش می‌یابند و از مردم افغانستان بیشتر قربانی می‌گیرند. وای بر رادیو آزادی میگوید
مقصد یک روز بیشترش سه نفره که به حساب خود دولت اعلان میکرد که قاتلان مردم افغانستان خط سرخ هست برای ما. این خط سرخشان به خاطر دو نفر امریکایی، آیا دو نفر امریکایی جانشان برابر به 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر افغان ارزش دارند؟
بر بنیاد گفته های مسئولان وزارت صحت بر رادیو آزادی در حمله انتحاری صبح روز چهارشنبه در جاده قسیم واقع در حوزه 15 امنیتی شهر کابل 12 تن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشنده های کابل از تأخیر روند اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند اگر کمیسیون انتخابات بر تعهداتش عمل نکند، مردم در آینده در این روند ملی اشتراک نخواهند کرد. کمیسیون انتخابات نیز نگرانی مردم را به جا می‌داند و می‌گوید کمپانی همکار و نامزدان با آنان همکاری نمی‌کنند و سوی برخی نهادها موانع در برابر کار آنان ایجاد می‌شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 50 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. تأخیر در زمان اعلام این نتایج نگرانی مردم را برانگیخته است. نصیر احمد مهری و عزیز الله جلالزی، دو تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی چنین میگویند:
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلان نکردند و هر روزی که تیر شده میرین به تعویق انداخته میرین. واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشت. در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې انتخابات پهلې په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ دی چې خلکو ته وایي. نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
آنان میگویند تأخیر در نتایج انتخابات بر روند کاروبار مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات قانون انتخابات و جدول زمانی را نقض کرده است. سمیرا رسا، سخنگوی این بنیاد:
هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه، که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقص تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم، که متاسفانه وقت نقص از سوی نقص تقویم میشه به این معنی است که نقص قانون شده، و نقص قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
قرار بود که نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات روند شمارش و تفتیش آرا را آغاز کرد. اما این روند روز چهارشنبه پس از اعتراضات گسترده دسته های انتخاباتی و طرف های سیاسی از سوی کمیسیون متوقف شد و مسئولان این نهاد گفتند که اعلان نتایج با روند تفتیش و بازشماری ربط دارد. در این حال ذبیح‌الله سادات، سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آزادی گفت برخی افراد در برابر کار کمیسیون موانع ایجاد می کنند.
نگرانی مردم بجاست. حق مردم است که از کمیسیون انتقاد کنند. اگر ببینیم در انتخابات از تکنولوژی استفاده شد و کمپانی در این زمینه معرفی شد، آنان وقت مسئولیتشان را در وقت معین انجام ندادند و اینکه برخی نامزدان همکاری نمی کنند، پس این کاستی با کمیسیون نه بل به آن نهادهای برمیگردد که در برابر این روند مانع ایجاد می نمایند.
گزارشی بود در مورد این که شماری از باشنده های کابل از تأخیر روند اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی دارند. اما شیما علم سروش، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، ساعت قبل در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی در این مورد چنین توضیحات داد:
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش بی‌نهایت دارن که طرفین قناعت بتن، نه در این که تحت فشار اونا قرار بگیرن، بلکه قناعت قانونی بتن. اگر مطابق آنچه که اینا ارائه میکنن مطابق او فیصله، اگر اونا موافق باشن خوب و خوب. در غیر صورت کمیسیون مستقل انتخابات این شب طی یک کنفرانس مطبوعاتی آنچه یافته‌های خودشان و چالش‌ها و مشکلات و همچنان موضوعات مهمی که با سرنوشت افغانستان، سرنوشت مردم با او گره خورده، به مردم افغانستان ارائه میکنم و تصمیم خودشان را میگیرم و با شماری تلاش است که باید آغاز بکنند دوباره و مردم بیشتر از این در انتظار نمانیم تا اینکه نتایج ابتدایی را به مردم اعلان بکنیم به دوسترین سرسر.
شایما علم سروش، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات ننگرهار می گویند روند تسلیم شدن افراد داعش به نیروهای دولتی سریع‌تر شده و گروه گروه تسلیم می شوند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که در چند هفته اخیر در مجموع 200 نفر از داعشیان و برخی با خانواده ها و اطفال خود تسلیم دولت شدند. به نظر می رسد که این جنگجویان گروه داعش زیر فشار نیروهای دولتی از یک سو و طالبان از سوی دیگر اسلحه خود را به زمین گذاشتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات ننگرهار می گویند تسلیم شدن اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در چند هفته اخیر سریع‌تر شده و آنها به شمول اتباعی خارجی گروه گروه تسلیم می شوند. برخی این افراد با اعضای خانواده هایشان تسلیم نیروهای دولتی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که امروز هم 15 داعشی تسلیم شدند.
امروز که ما و شما صحبت میکنیم 15 داعشی تسلیم شدند. سه روز پیش 93 نفر از داعشی ها به شمول زنان و اطفال تسلیم شدند. قبلا 45 نفر دیگر تسلیم شده بودند که ما میتوانیم بگوییم که حدود 200 نفر از داعشیان با اعضای خانواده هایشان و اطفال و از کشورهای مختلف تسلیم شدند. آقای خوگیانی می افزاید که دولت برای افراد خارجی داعش ترتیبات خاصی دارد. او میگوید داعشی های خارجی از کشورهای مختلفند، از پاکستان هم افراد میان آنها وجود دارند و از کشورهای دیگر هم. هنگام تسلیم شدن داعشی های خارجی اجراءات از سوی ریاست عمومی امنیت ملی روی دست گرفته می شود. با اداره کشور مربوط طبق اصول دیپلماتیک در چوکات وزارت خارجه هماهنگی ایجاد می شود و مراحل نهایی از سوی اداره امنیت ملی در مرکز انجام می شود. مقامات ننگرهار می گویند افراد داعش در اثر افزایش فشار نظامی و بعد از ایجاد نیروهای مردمی و عملیات آنها در مناطق مختلف وادار به تسلیم شدند. اما مناطق در ماحول ولسوالی اچین در این اواخر شاهد درگیری های طالبان و داعشیان نیز بود و به نظر می رسد که آنها میان دو جبهه قرار گرفته، برخی تسلیم دولت شده و برخی به ولایت کنر رفتند. طالبان هنوز هم مناطق نسبتاً وسیع در کنر زیر تسلط خود دارند. عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی ننگرهار می گوید در جریان عملیات نیروهای دولتی که از 1.5 سال به این سو در برابر داعشیان در ولسوالی اچین با حمایت قوت های خارجی ادامه داشت، طالبان هم در این اواخر تحرکات علیه داعشیان در منطقه آغاز کردند که در نتیجه آنها تسلیم شدند. در این اواخر طالبان هم از مناطق وزیر، خوگیانی، پچیراگان و دیبالا عملیات آغاز کردند. در این مناطق آنها از جانب عقب در برابر داعش پیشروی داشتند و نیروهای دولتی ما از پیش رو عملیات می کنند. پس داعشی ها در نتیجه فشار در آن منطقه مطلقا تسلیم شدند.
دهشان باقی سیمه که کل مطلقاً تسلیم شد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی نوشت که داعشیان در نتیجه فشار طالبان و دولت پناه بردند. از سوی دیگر شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مصاحبه چند روز قبل خود با رادیو آزادی گفت که تقریباً 95% این ولایت از وجود داعش و طالب تصفیه شده و صرف ولسوالی حصارک، یک منطقه در خوگیانی و دو سه نقطه در دامنه کوه سپینغر باقی مانده است. او گفت که برای این مناطق هم پلان وجود دارد که به نوبت خود عملی خواهد شد. مقامات ننگرهار میگویند شواهد در دست دارند که داعشیان در ولسوالی اچین و مناطق دیگر ننگرهار اکثر از آن سوی خط دیورند اکمال میشدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تحصن یا مارش آزادی در شهر اسلام آباد دیروز به پایان رسید. این تحصن از مدت 2 هفته به این سو بر ضد حکومت پاکستان در پایتخت این کشور ادامه داشت و رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان آن را رهبری میکرد. مولانا فضل الرحمن گفته است تظاهرات در پاکستان پایان نیافته، بلکه وارد پلان بی شده و آنها راه های مواصلاتی این کشور را فلج خواهند ساخت. آره، شما این جزئیات بیشتر دارد.
تحصن بزرگ مارش آزادی که از مدت 2 هفته به این سو بر ضد حکومت پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور ادامه داشت، دیروز 13 نوامبر پایان یافت. به گفته مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت العلمای اف پاکستان که این تظاهرات را رهبری می کند، اعتراضات وارد پلان بی شده و تظاهر کنندگان راه های مواصلاتی را فلج و عمران خان صدر اعظم این کشور را برکنار خواهند ساخت. مولانا فضل رحمان شام دیروز با اعلام ختم تحصن هنگام سخنرانی به اشتراک کنندگان آن در اسلام آباد بار دیگر خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور شده گفت حلقات حکومتی تصور می کنند اگر از اینجا برویم کار آنها آسان خواهد شد، ولی اکنون هر کوچه و شهرک عرصه تظاهرات ضد حکومتی خواهد بود. این مبارزه به خاطر من و یا برای حزب من نه، بلکه به خاطر همه مردم کشور است. مبارزه را به طور صلح‌آمیز ادامه خواهیم داد. تظاهرات در پاکستان در حال آغاز شده که حکومت عمران خان صدر اعظم این کشور با دشواری‌های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اگر این تحصن ضد حکومت پاکستان به طور موفقانه گسترش یابد، احتمال دارد شهر کراچی، مرکز ایالت سند و هسته اقتصادی این کشور را فلج سازد. تظاهرات اخیر در پاکستان تحت نام مارش آزادی به تاریخ 27 اکتبر از شهر کراچی آغاز شد. اعتراض کنندگان با رسیدن به اسلام آباد پایتخت پاکستان تحصن را آغاز کردند. این اعتراضات حمایت حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، نیشنل پارتی، پختونخوا ملی عوامی پارتی و برخی احزاب دیگر اپوزیسیون حکومت پاکستان را با خود دارد. مارش آزادی اپوزیسیون حکومت پاکستان 4 خواست اساسی را مطرح کرده که استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور، انتخابات آری از مداخله اردو، حفظ اصول اساسی در قانون اساسی پاکستان و آزادی زندانیان سیاسی را شامل می شود. اردوی پاکستان مداخله در انتخابات این کشور را رد کرده و عمران خان صدر اعظم این کشور با تقاضای کنار رفتن از قدرت ابراز مخالفت کرده است.
با وجود تیرگی روابط میان ایالات متحده و ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خیلی عالی داشته است. روابط میان این دو کشور در نتیجه خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه و حمله ترکیه در مناطق کردنشین شمال سوریه به پایان‌ترین سطح آن رسیده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خریداری سیستم دفاعی راکت S-400 ترکیه از روسیه چالش‌های جدی را ایجاد کرده است، اما او ابراز امیدواری کرد که این مشکل بتواند حل شود. دونالد ترامپ که دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود در یک کنفرانس خبری در قصر سفید سخن میگفت، افزود دستیابی ترکیه به تجهیزات پیشرفته نظامی روسیه مانند سیستم دفاعی راکتی S-400 چالش های بسیار جدی را برای ما ایجاد می کند و ما دائما در مورد آن صحبت می کنیم. امروز هم درباره آن صحبت کردیم. امیدواریم بتوانیم آن را حل کنیم. رئیس جمهور ترامپ گفت آنها از وزرای خارجه و مشاوران مربوطه دو کشور در زمینه امنیت ملی خواستند که فوراً در حل مسئله سیستم دفاع راکتی S-400 کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود ترکیه متحد بزرگ ناتو و شریک استراتژیک ایالات متحده محسوب می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این کنفرانس خبری تاکید کرد
S-400 سیستمی و F-35 پروگرام
در رابطه با سیستم دفاع راکتی S-400 و برنامه جت‌های جنگی F-35 ما می توانیم تنها با گفتگو موانع را برطرف کنیم. دوست عزیزم، با صراحت در اجلاس G20 در ماه جون سال 2019 در اوساکای ژاپن اظهار داشتم که در مورد به دسترس قرار دادن راکت های پاتریوت ایالات متحده با ترکیه بی‌عدالتی صورت گرفته است. من به تکرار با آقای رئیس جمهور روشن ساختم که با شرایط مطلوب ما میتوانیم راکت های پاتریوت را نیز خریداری کنیم. ترکیه در ماه جولای امسال اولین ماموله سیستم دفاعی S-400 را از روسیه تحویل گرفت. این موضوع ایالات متحده را مجبور ساخت که قرارداد فروش طیاره‌های عصری F-35 را با انقره فسخ کند. واشنگتن و انقره همچنان در ماه گذشته روی مسئله سوریه با یک بحران جدید روبرو شدند. این بحران پس از آن به وجود آمد که انقره عملیات تهاجمی خارج از مرز این کشور را برای دور راندن جنگجویان کرد در شمال سوریه راه اندازی کرد. این جنگجویان شریک عمده نیروهای نظامی آمریکا در مبارزه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه هم بودند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.